خلاف تئوریکی بار بیاره. بذارید راحت بگم، حرفی که داشتم قبل از کلاس میزدم، فیلتر کبروی چقدر مهمه. خب شیطان هم فهمیده این موضوع چقدر مهمه. یکی از اولین کارهایی که میکنه میگه بذار کبراهای مردم رو خراب کنم، اون وقت من بازی رو بردم، بذار هر چی میخواد نماز بخونه، من کبراشو ضایع کنم، کبراهای فکرشو ضایع کنم، تئوری دینشو اگه بتونم ضایع کنم، اون وقت من بردم بازیو. و این روایات دارن چی میگن؟ میگن بابا تئوری دینی تو درست کن، هر چقدر وقت شیطان گولت بزنه تو پیروز خواهی شد. کما اینکه شیطان عزا گرفت وقتی که آیه توبه نازل شد، گفت ما خودمونو بدبخت میکنیم اینا رو منحرف کنیم، گناه کنن، یه توبه میکنن حل میشه. البته شیطان برای کسایی که تئوری دینیشون درسته، اون وقت برای اونا یه دام فنی تریو پهن کرده که در سوره ناس دیدیم، که هر کی روایت شایتونه دیگه، هر کدوم از شیاطین اومدن به شیطان شور دادن، روایت دارم میخونم براتون. هر کدوم از این شیاطین که اومدن به شیطان شور دادن که حالا چیکار کنیم که انسانها رو منحرف کنیم، شیطان گفت نه بی خود میگی، مزخرفه، همه رو رد کرد. وسواس خناس اومد جلو، گفت یه کاری میکنیم توبه رو عقب بندازن. شیطان رفت تو فکر، رفت تو فکر، شاید این بشه، شاید این بشه. این یعنی این دیگه امر و آس شیطانه. اگر شیطان معاویه باشه، وسواس خناس امر و آس شیطانه. مثلا دارم عرض میکنم، مغز متفکرشه. این دامیه که شیطان برای کسانی پهن کرده که تئوری دینشون درسته، یعنی برای کسانی پهن کرده که توبه کردنش معنا داره، یعنی تئوری دینشون درسته، گناه میکنن باید توبه کنند، باید توبه کنند. شیطان این دام برای اونا پهن کرد که خیلی هم دام خطرناکیه، ولی برای بقیه لازم نیست وسواس خناس رو اینقدر گرفتار کنه. برای بقیه میگه ما کبرا اینا رو خراب میکنیم، بذار تا صبح نماز بخونه، بذار حافظ قرآن باشه، بذار پیشونیش پینه ببنده، بذار دائم و تسبیح باشه، تئوری دینش رو خراب میکنیم، بازی رو ما بردیم، سکولارش میکنیم، بازی رو ما بردیم. روایت هفته پیش رو شما دیدید؟ اون روایت به ما نشون میداد که فتنه سکولاریزم، فتنه سامری، فتنه سخیفه، اینا چقدر موضوع خطرناکیه. حالا من یک روایت دیگه میخوام براتون بخونم، درست در قافیه و در اقتفای همون روایتی که هفته پیش براتون خوندم، ولی خیلی روایت قشنگیه، من خیلی خیلی روایت دیدم که به دل آدم میشینه. این بذارید روایت براتون بخونم. راوی این روایت کسی به نام حالا سعید از ابن عباس روایت کرده. ابن عباس، من خوبه که به این موضوع هم اشاره کنم، خب آدم بسیار دانشمندی بود، ولی نپیوست آنچنان که باید به امام حسن و حتی به امام حسین. و انشاءالله بتونه جوابگوی خدا باشه، انشاءالله بتونه جواب، مثل سلیمان ابن سرعد خزائی که بعدن هم توابین شدن. اینا گفتن ما توابیم و بودن، هم جانشون هم گذاشتن در این راه. ولی من در همین سایت ها تو محرم می دیدم، گفت بعضی از عرفای بزرگ گفتن که این توابین موقعی که داشتن شهید می شدن، خیلی هاشون هنوز به خاطر امام حسین گریان بودند. خب بالاخره هم کشته شدن در راه خونخواهی حسین، قبول، ولی برخی از عرفا و علمای بزرگ یک تعبیری دارن درباره توابین و سلیمان بن سرعد خزائی. تعبیرشون اینه، خیلی تعبیر جالبیه. حالا اسم اون عالم رو هم گفته بود، من توی یکی از این سایت‌ها دیدم، میتونم براتون پیدا کنم. گفت فلان عالم گفت اینا روز قیامت هم بازم با چشم گریان محبوس میشن. اینا حتی بهشت هم اگر برن تا آخر تاریخ تو بهشت هم گریه خواهند کرد. میفهمید؟ یعنی یه غمی در دلشون هست که هرگز این غم از دلشون نمیتونه بیرون بره به خاطر خطایی که از دل تاریخی مرتکب شدن. بهشت هم میرن و اونجا هم گریه میکنن. حالا خیلی تعبیر دیگه عمیق و عرفانیه، باید خیلی دربارش فکر کرد که آیا درسته و میتونه اینجور باشه یا نمیتونه. ولی به هر حال یه جایی برای خودتون پیدا کنید. صندلی خالیه؟ نه، پس خودتون پیدا کنید. ولی به هر حال من درباره ابن عباس حالا دیگه نمیخوام توضیح، ولی ابن عباس به هر حال اواخر عمرش پیر شده بود و خیلی کور شده بود. ابن عباس به مجلس معاویه هم رفت و آمد می‌کرد. معاویه مقصد داشت. آخرش می‌خواست بگه ما ابن عباس هم جذب کردیم. اونم دیگه خیلی پیر شد و می‌رفت گاهی به مجلس معاویه و گاهی هم مجلس معاویه رو به هم می‌ریخت. ولی به هر حال من نمی‌خوام درباره ابن عباس قضاوتی بکنم فعلا. دست کم ما می‌تونیم بگیم، اینو با اطمینان می‌تونیم بگیم، به نظر نمیاد نمره، حالا شاید نمره قبولی بالاخره گرفته باشه از خداوند، ولی به نظر ناپلئونی هم پاس کرده باشه یک قسمت هایی از زندگیش رو، ناپلئونی پاس کرده باشه اگر پاس کرده باشه. ولی این روایات انقدر هستش که به نظرم ادخال سرور در قلب مؤمنان میکنه و خب خود همین ثواب داره. حالا گوش بدید چی شده. میگه ابن عباس مر به مجلس من مجالس قریش، از مجلسی از مجالس قریش عبور میکرد و هم یسبون علی ابن ابی طالب، اینا داشتن به علی فوش میدادن. ای خدا، فوش میدادن. ببینید سوالی که من جلسه پیش مطرح کردم همین بود دیگه. گفتم عایشه، جابر ابن عبدالله و خیلی های دیگه گفتن که علیون، پیغمبر گفت علیون خیر البشر، یا به علی گفت یا علی انت خیر البشر ولا یشک فیک الا کافر. اما چه شد که با علی اونجوری رفتار میکردن؟ این فتنه سکولاریزمه. اگه میخواید بفهمید سکولاریزم چه خطر شایعیه، بنی اسرائیل رو بخونید. اگه میخواید بفهمید چه خطر بزرگیه، بازم بنی اسرائیل رو بخونید. چون قومی که سکولار شدند، قرآن توضیح داد، منم دلایلش رو گفتم، باز کردم اینو اگه یادتون باشه، قومی که سکولار بشند یقینا یقتلون النبیین بغیر حق، پیغمبرایی که بهش اعتقاد دارند رو میکشند. و این اتفاق عبرت انگیزیه که در بنی اسرائیل افتاد. و چرا ما قرآن نمیخونیم و به این موضوع فکر نمیکنیم که اینا چطور پیغمبرای خودشونو که بهش اعتقاد داشتن میکشتن؟ دلیلش سکولاریزمه. بنابراین اگه میخواید بفهمید این خطر چقدر شایع، قرآن بخونید. اگه میخواید بفهمید این خطر چقدر بزرگ، بازم قرآن بخونید. ملتی که سکولار شد امام حسین خواهد کشت، دیر یا زود. حرف اینه. و شما میبینید امام رضا علیه السلام هم، اینا گفتم براتون، فقط میخوام یادآوری کنم این 4 سال گفتگوها رو که دیگه داریم به آخرش میرسیم. امام رضا علیه السلام هم وقتی با مأمون مواجه میشه داره همین موضوع رو نشونه گرفته، یادتون میاد؟ همین موضوع داره جنگ سر همینجاست، سر ماهیت دینه، نه سر نماز، نه سر قرآن. جنگ سر ماهیت دین و جایگاه دین در زندگی، جنگ سر این. خب میگه که و هم یسبون علی ابن ابی طالب فقالوا لقائده، قائده یعنی اون چه؟ قائده یعنی چی؟ قائد اعظم، آفرین. قائد اینجا یعنی کسی که دستشو گرفته و ابن عباس کور بود دیگه آخر دستشو گرفته و میبرد این برون بر. قائد اینجا یعنی همون کسی که راهنماییش میکرد دستشو گرفته بود. گفت ما یقول هاولا هاولا، یه چیز شنید گوشش چیزی گفت اینا چی دارن میگن. قال یسبون علی، دارن به علی فوش میدن. یادتون مجلس ابن زبیر رو دیگه که میگفت عبیمر اومد و اون صحبت ها فتنه اینه، سکولاریست خطرش اینه. خب بگذاریم. قال قربنی علیهم، ببر من رو پیش اینا. فلما ان وقف علیهم، وقتی رفت پیش اونا وایساد، قال ابن عباس، خب این هم شخصیت مهمی هم بود دیگه، آدمه بالاخره معتبری بود. قال ایکم اصاب الله، خب ببخشید یه سوالی داشتم، از شماها کدومتون به خدا فوش میدید؟ قالوا سبحان الله و من یسب الله فقط اشرک بالله. نه بابا ما کی باشیم به خدا فوش بدیم؟ هر کی به خدا فوش بده مشرکه، باید گردنشو زد. قال فایکم اصاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خب کدومتون از شماها کسی هست به پیغمبر فوش بده؟ قالوا و من یسب رسول الله فقط کفر. نه بابا حرفا کدومه؟ ما همه مسلمانیم، همه نماز خونیم. کبراها رو ببینید چقدر مهمه. آقا ما همه نماز خونیم، هر کی به پیغمبر فوش بده کافره. خب خیلی خب. قال فایکم اصاب و علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه، خب کدومتون به علی فوش میدید؟ قالو قد کان ذلک، چرا اینجوری هاییم؟ ما اینجوری هستیم. قال فاشهد بالله و اشهد لله لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من سب علی فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله عز وجل. ثم ماذا؟ گفت پس من خدا رو به شهادت میگیرم و برای خدا شهادت میدم که خودم با این گوش خودم لقد حتما حتما شنیدم که رسول الله میفرمود، یقولو میفرمود، نه اینکه قاله، میگفت، بارها میگفت، میفرمود من سب علی فقط سب بنی، هر کس به علی فوش بده به من فوش داده، و من سب بنی فقط سب الله عز و جل، هر کی به من فوش بده به خدا فوش داده. ولی سوال عظیمه اینه که چی فتنه ای اومده که کارو به اینجا کشونده که علی که پیامبر اون حرف رو دربارش میزد که ذکر علیون عباده، نگاه به علی عبادته، یاد علی عبادته، فوشش میدن، آدمای نمازخون فوشش میدن. کار به کجا کشید؟ این چه فتنه ایه که کار به اینجا کشوند؟ خب تو من مذا اینو گفت و رفت، راشو کشید رفت. فقال لقائدهی، بعد به همون قائدش، به کسی که دستشو گرفته بود میبردش، گفت فهل قالوا شیئا حين قلت لهم، هینا قلت لهم ما قلتو، قال ما قالو شیا. میگه خب من که به اینا داشتم این جمله رو میگفتم، کسی از اینا نطق کشید؟ کسی اینا حرفی زد؟ قائدش گفتش که نه، کسی چیزی نگفت. قال کیف رأیت وجوههم، خب قیافه هاشون چجوری بود؟ کور بود دیگه ابن عباس. گفت قیافه هاشون چجوری بود وقتی من داشتم این حرفو میزدم؟ جوابی که ندادن، گفت نه، ساکت شدن. و قیافه هاشون چه شکلی بود وقتی من داشتم این حرفو میزدم؟ قال نظروا الیک بعیون محمرت نظرت طیوس الی شفار الجازر، گفت اینا چشاشون سرخ شده بود و مثل نربوزی که به کارد قصاب نگاه میکنه داشتن به تو نگاه میکردن. یعنی نربوزی که الان قراره سرشو ببری، چشاشون هم سرخ شده بود. قال زدنی فدا کعبوک، گفت باید به قربونت، یعنی حلال زاده ای، بیشتر بگو برام قیافه های اینا چجوری بود وقتی من این حرف داشتم بهشون میزدم. قال خضر الحواجب ناکس رقابهم نظر الذلیل الى العزیز القاهر، گفت ابروهاشون رو درهم کرده بودن، گردنشون انداخته بودن پایین، مثل آدم ذلیلی که به یک آدم عزیز قاهر، عزیزی که حالا قهر و غلبش غلبه کرده نگاه بکنن، داشتن بهت نگاه میکردن. قال زدنی فداکه ابوک، بیشتر برام بگو، قیافه هاشون برام بگو چجوری بودن. قال ما انتی غیر هادا، گفتی والا چی بگم، من دیگه دارم بهت میگم مثل بز نر که به قصابش نگاه میکنه داشتن بهت نگاه میکردن از ترسشون، سرشون انداختن ابروشون پایین مثل ذلیلی که الان میترسه یک عزیز قاهری ناکارش کنه بهت نگاه میکردن. بازم چی بگم دیگه؟ قال لکن اندی ابن عباس، گفت ولی من یه چیزی دارم بگم، اگه تو نداری، خیلی عصبانی شده بوده ظاهرا، گفت لکن اندی، ولی من یه چیزی دارم بگم. احیاؤهم خزیون علی امواتهم والمیتون فضیحتون للقابر، گفت اینها زنده هاشون ننگ مرده هاشونن و مرده هاشون ننگ زنده هاشون. زنده هاشون ننگ مرده هاشونن و مرده هاشون ننگ زنده هاشون. اینه قصه. این دو. خب شانس آوردید دیگه وقت اذانه، بریم برای نماز. من یک روایت دیگه براتون آورده بودم که روایت طولانی تر از اینی هم بود، برای این بود که بهتون بگم که این کتاب اعمالی صدوق چه کتاب خوبیه، باید بخونیدش. و راستش باید بگم بهتون، خودم هم این روایت برام تازگی داشته، خونده بودم قبلا ولی یادم نمونده بود. شما روزه طفلان مسلم رو شنیدید؟ طفلان مسلم که اونایی که کربلا و نجف رفتن مقبره طفلان مسلم رو هم دیدن، دو تا مقبره کوچیکه میگن مال طفلان مسلمن. خب ببینید بچه ها، از شماها انتظار میره، از منم انتظار میره، از هممون انتظار میره ماجرای طفلان مسلم رو دست کم یه بار متن روایتش رو بخونیم تا تبدیل نشه به قصه هایی که حرفای بی ربط بهش چسبونده میشه. و یه وقتی آقای خامنه ای، خدا حفظش کنه انشاءالله، یه وقتی ایشون میگفت من معتقدم به جای این همه حرفای بی ربطی که میزنی گاهی وقتا این مقتل رو شروع کنیم به خوندن و ترجمه کنیم، این بیشتر از هر چیزی مؤثره برای آدم ها. من محمد روحانی دارم میگم، اینو هفته پیشم گفتم، بلا فخر و چیز عجیبی نیست، باور کنید من امسال هر وقت شروع میکردم به خوندن مقتلم نه به اون معنا، تقریبا مقتل بود دیگه، هر وقت شروع میکردم به خوندنش گریه هم میگرفت، اصلا نمیتونستم خودم نگه دارم. یه دفعه سر کتابم بودم، سر میزم داشتم، یه دفعه دیدم دختر کوچیکم اومد، اصلا یهو تکون خورد، منم از تکون خوردن اون یهو تکون خوردم، خودم رو جمع جور کردم، من نه حق حق میکردم نه هیچی، فقط همینجوری که میخوندم دست خودم نبود. این اومد تو دید، به نظرم احساس کرد چشای من قرمزه و خیس، از پشت همین عینک هم احتمالاً دید، من یهو دیدم یه تکونی خورد، اومد پیش من خیلی راحت بابا فلان، من تا سرم بلند کردم یهو دیدم تکون خورد، منم فوری دست و پای خودم رو جمع کردم و شروع کردم با شوخی کردن. ولی این ماجرای طفلان مسلم باور کنید از این چیزاست که شما همینجور از رو بخونید به رعشه میفتید، واقعا به رعشه میفتید. و چه نکات مهم تاریخی وجود داره در این میان. خب این روزها به هر حال روزهایی که ذکر مصائب اهل بیت رو میکنند، و باز هم من بذارید بگم بهتون خواهرانم برادرانم، ذکر مصائبی که بخواد فقط اسمش این باشه که عواطف ما رو تحریک بکنه، به هر حال خاندان پیامبر نه اولین کسانی بودن که مظلومانه به اسارت رفتن، نه آخرین کسانی بودن که به ناحق به اسارت رفتن. بعضی هم بحثو میبرن به این سمت که حالا ما چرا برای اینجور چیزا گریه میکنیم؟ برای اینکه اینا مقامشون خیلی بالا بوده. کسی که مقامش خیلی بالا بشه وقتی به ظلم بشه، خب خیلی دردش بزرگتره دیگه. من اولا همیشه شک میکنم اونایی که اینجور، بعضی خب حق دارن این استدلالو بکنن، مثل عرفا و علمای بزرگ، ولی اون کسانی که این استدلالو میکنن، من خیلی وقتا تردید میکنم که حالا تو که داری این استدلال میکنی، خودت این مقام درست فهمیدی؟ اما ماجرا یه چیز دیگه است. من خودم خیلی وقتا از این گریم میگیره که خودم رو مقایسه میکنم با شهدای کربلا، بعد اشکم جاری میشه. همونجاست که احساس میکنم ما به یک قرونش هم محتاجیم، به یک قرون از رحمت خدا محتاجیم. به این موضوع فکر میکنم که آیا دین در نظر ما انقدر ارزش داره که در نظر سید الشهدا ارزش داشت، و او الگوی ماست که ما یاد بده دین باید همینقدر ارزش داشته باشه. به این فکر میکنم که من در راه دینم حاضرم تحمل کنم به دوتا بچه کوچولو، از بچه هایی که من دارم سرپرستیشون رو میکنم، به خاطر اعتقاداتی که من پرچمشو بلند کردم، آدم های اینقدر بیشرف، اینقدر پست، اینقدر نامرد، این بچه ها رو بگیرن زندانی کنن، اذیتشون کنن. من این قدرت رو دارم که به خاطر اعتقاداتم دست بچه هامو، بچه های کوچیکم، بچه های داداشمو بگیرم با خودم ببرم و اونها رو در معرض این خطر قرار بدم که بعد از من اینا به دست این بیشرف ها بیفتن. یه روایاتی هست، امروز صدوق میدیدم، آدم نمیدونه این روایت رو که میشنوه گریه کنه یا بخنده، واقعا نمیدونه گریه کنه یا بخنده. فاطمه دختر امام حسین میگه من یه بچه‌ای بودم، نوجوون، 10-12 ساله، مثلا دختر 12-13 ساله بودم. ایشون میگه خب من یه کمی هم قیافه خوبی داشتم مثلا توی دخترها. دیگه ادانم شد بریم. میگه که وقتی که خیمه های ما رو غارت میکردن، دیدم یکی از اینا اومده داره خیمه ای که من توش بودم رو غارت میکرده، گریه میکرد. میگه من بهش گفتم که گریت دیگه برای چیه؟ گفت چجور گریه نکنم وقتی دارم دختر رسول خدا رو لخت میکنم؟ اما چی کار بکنم؟ من اگر نکنم یکی دیگه میاد این کار رو میکنه. بعد فاطمه دختر امام حسین میگه این چادر منو کند، لباس منو کند، گوشواره منو کند، هر چی تو خیمه بود برداشتم، منو بی حجاب اونجا رها کرد. عجب استدلالی. حتی از متن روایت برمیاد که طرف داشته اونجا یه لطفی میکرده، میخواسته بگه که ببین من لطفی براتون بخونم، میخواسته بگه ببین من اقلا لختت میکنم، ولی اونی که پشت سر من داره میاد سیلی هم بهت میزنه، اگه یه تیکه پارچه تنه تو ببینه به خاطر همون پارچه سیلی هم بهت میزنه، من دارم کمکت میکنم که سیلی بهت نزنه. استدلالو ببینید. بخونید روایتو که انهو میخواد بگه من دارم بهت لطف میکنم، چون اونی که بیاد تو این چادر ببینه هیچی دیگه تو این چادر نیست، ولت میکنه میره، ولی اگه یه تیکه پارچه تنه تو ببینه به خاطر همون من نمیزنم بهت گریه میکنم، چون دارم دختر رسول خدا رو قارت میکنم، اون میاد کتکتم میزنه. خب حالا من از خودم سوال میکنم، من اینقدر مؤمن هستم، اینقدر به پرچم دین معتقد هستم که دست بچه های کوچیکم رو بگیرم ببرم به محلکه ای که میدونم به دست چه بیشرف هایی میفتن اینا تا یه ساعت دیگه. خب هر کس از یه زاویه ای ممکنه چه بشه، ولی یک ممکنه به این ماجرا فکر کنه و احساساتی بشه، ولی یک مسئله اصلی به هر حال اینجا وجود داره که این قصه ها رو بخونیم. قصه طفلان مسلم رو یه بار از رو بخونیم. عجیب قصه ای این قصه طفلان مسلم. که خب چون دیگه وقت نیست من دیگه از این قصه صرف نظر میکنم و میریم برای نماز، بعدم دیگه درس رو شروع میکنیم. حالا اگر بعدن یا حالا وقت دیگری دوستان خواستند یه باری یه وقتی این قصه رو از رو با هم دیگه خواهیم خواند.